صفحه 95. اجازه بده مجدداً آنچه گفتم تکرار کنم. روح‌ها پس از خروج از جسم فوراً متوجه می‌شوند که باید کاملاً مراقب افکار خود باشند، چون به هر چه بیندیشند فوراً آن را خلق و تجربه می‌کنند. در مورد روحی که در جسم است نیز این مصداق دارد، با این اختلاف که نتایج معمولاً آنقدر فوری نمی‌باشند. در دنیای فیزیکی اختلاف میان فکر و خلقت ممکن است روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد و این اختلاف این توهم را به وجود می‌آورد که اشیا بر شما حادث می‌شوند و نه به علت شما پدید می‌آیند. این نوعی توهم است که سبب می‌شود شما فراموش کنید که به وجود آورنده حوادث هستید. همانطور که قبلاً توضیح دادم این فراموشی بخشی از روند خلقت است، چون تا اصل خود را فراموش نکنی نمی توانی گوهر ذات خود را بیابی. بنابراین توهمی که باعث فراموشی می شود تأثیری است که عمدن به وجود آمده. زمانی که بدن را ترک می کنی ارتباط فوری میان فکر و خلقت موجب حیرت شدید تو خواهد شد. تکان اولیه بسیار شدید و بعد کاملا لذت بخش و خوشنود کننده است، چون کم کم به یاد می آوری که تویی که سبب خلق تجربه خود می شوی و نه تأثیر پذیر از آن. چرا در زمان حیات میان فکر و خلقت این همه اختلاف زمانی وجود دارد و پس از مرگ این اختلاف به کلی از بین می رود؟ چون تو در چهارچوب و همزمان عمل می‌کنی و پس از مرگ فاصله بین فکر و خلق اشیا وجود ندارد، چون تو از پارامتر زمان دور هستی. در واقع همانطور که قبلا اشاره کردی زمانی وجود ندارد، نه به صورتی که تو در عالم فیزیکی آن را درک می‌کنی. پدیده زمان حاصل نقطه نظر دیدگاهی توست. چرا به هنگام حیات زمانی وجود دارد؟ تو زمان را با حرکت کردن به سوی آن، با فرض کردن، با دیدگاه فعلیت به وجود آورده ای. از این دیدگاه تو به عنوان ابزاری که با آن می توانی تجربه هایت را خیلی کاملتر بررسی و جستجو کنی و از طریق تقسیم کردن زمان به قطعات جدا از هم و نه به آن به صورت یک رویداد واحد نگریستن به وجود آورده ای. زندگی یک رویداد واحد است، حادثه‌ای در کیهان که همکنون در حال اتفاق افتادن است. این فرایند در همه جا یکسان است. زمانی وجود ندارد، هرچه که هست لحظه کنونی است، مکانی وجود ندارد جز اینها. اینجا و اکنون همه آن چیزی است که وجود دارد. با وجود این تو انتخاب کردی عظمت و شکوه اینجا و اکنون را با کلیه جزئیات آن تجربه کنی و خود ربانیت را به عنوان خالق اینجا و اکنون آن واقعیت تجربه نمایی. فقط دو راه برای این کار وجود داشت، دو رشته تجربه که به کمک آن می توانستی این کار را انجام دهی: زمان و فضا. این فکر به قدری با شکوه بود که تو از خوشحالی منفجر شدی و در آن انفجار شادی فضایی بین بخش‌های تو به وجود آمد و زمانی طول کشید تا تو از یک بخش به بخش دیگر حرکت کنی. به این ترتیب تو در واقع خود را چند پاره کردی تا به اجزای خود نگاهی بیافکنی. اینطور هم میتوان تعبیر کرد که تو آنقدر خوشحال بودی که به تکه‌هایی تقسیم شدی و از آن زمان تا کنون مشغول جمع‌آوری آن قطعات هستی. پس زندگی من روی هم رفته این است؟ کار من جمع‌آوری قطعات و کاوش کردن در این جهت است که آیا عملم درست و منطقی است؟ در واقع از طریق ابزاری به نام زمان است که تو موفق شدی قطعات را از هم جدا کنی. آنچه غیر قابل تقسیم است تقسیم کنی، صرفاً برای آنکه آنچه را خلق کرده ای کاملتر ببینی و تجربه کنی. حتی زمانی که به یک جسم جامد در زیر میکروسکوپ نگاه میکنی، آن را به هیچ وجه جامد نمیبینی، بلکه توده ای از میلیون ها جزء گوناگون میبینی که همه یک باره در حال اتفاق افتادن بوده و شیئی بزرگتر را به وجود میآورند. به همین ترتیب تو از زمان به عنوان میکروسکوپ روح خود استفاده میکنی. زمانی صخره‌ای بود مملو از اتم‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و اجزای کوچکتر از اتم. این اجزا به گونه‌ای پیوسته در الگویی در حال چرخش بودند. هر جزء با ذره از اینجا به آنجا می‌رفت و زمانی برای این جابجایی صرف می‌شد. ولی این دوران به قدری سریع بود که صخره ظاهراً کوچکترین حرکتی نداشت و سر جایش محکم و استوار ایستاده از تابش آفتاب استفاده می کرد. باران را جذب می کرد و اصلاً حرکتی نمی کرد. صخره یک بار از خود پرسید: آنچه در درون من در حرکت است چیست؟ صدای از درون گفت: این تو هستی. صخره پاسخ داد: من؟ این غیر ممکن است. من که کوچکترین حرکتی ندارم. هر کسی می تواند این واقعیت را لمس کند. صدا پاسخ داد: از دوردست بلی، از این فاصله به نظر می رسد تو شیء جامد بی حرکت و ایستا باشی. ولی زمانی که من به تو نزدیکتر می شوم، وقتی از نزدیک به آنچه در حال اتفاق افتادن است خیره می گردم، متوجه می گردم آنچه تو را تشکیل می دهد در حال چرخش است. چرخشی غیر قابل باور. از طریق زمان و مکان در الگویی خاص که تو را به صورت شیئی به نام صخره به وجود می آورد. بنابراین تو بیشتر شبیه یک معجزه هستی. تو در حرکت هستی و در این حال ساکن می باشی. صخره سپس پرسید: پس در این میان کدام یک خطای حسی است؟ یک پارچه بودن، ساکن بودن صخره یا تفرق و حرکت مولکول ها؟ صدا چنین پاسخ داد: می پرسی کدام خطای حسی است؟ یکتایی و سکون پروردگار یا جدایی و حرکت مولکول ها؟ پس گوش کن. بر فراز این صخره من کلیسایم را می سازم، زیرا این صخره اعصار و قرون است. من همه چیز را به صورت یک داستان کوتاه بیان کردم. این علم کیهانشناسی است. زندگی رشته است از دقایق در حرکتی سریع و غیر قابل باور. این حرکت ها روی سکون جوهر هستی ذرات عالم تأثیری باقی نمی گذارند. با وجود این، همان گونه که در مورد اتم های صخره صداقت دارد، این حرکت فوق العاده سریع است که بی حرکتی به وجود می آورد. آن هم در مقابل چشمان حیرت زده تو. از دور دست تو تفرقی مشاهده نمی کنی. نمی تواند هم چنین باشد، چون آنچه هست همه چیزی است که هست و چیز دیگری نیست. من حرکت دهنده بی حرکت هستم. از دیدگاه محدودی که با آن تو به همه پدیده ها نگاه می کنی، خودت را جدا و مجزا می‌بینی و نه به صورت یک شیء ایستا مشتمل بر بسیار بسیار ذرات زنده‌ای که به طور پیوسته در حرکت هستند. هر دوی این مشاهدات صحیح است و هر دوی این واقعیت‌ها واقعی می‌باشند. بنابراین وقتی من می‌میرم، به هیچ وجه نمی‌میرم، بلکه وارد آگاهی عالم بالا می‌شوم، جایی که از زمان یا فضا اینجا و آنجا قبل و بعدی وجود ندارد. دقیقاً اینطور است. خوب متوجه شدی. اجازه بده ببینم. آیا می توانم آنچه گفتی تکرار کنم؟ بگو. از یک دیدگاه وسیع جدایی و تفرقی وجود ندارد. از دوردست همه چیز یک پارچه و کامل به نظر می رسد. وقتی در پای صخره قرار داری آن را به صورت یک کل و شیعی کامل می بینی. ولی اگر از خیلی نزدیک به آن نگاه کنی چیزهای زیادی درون آن در حال اتفاق افتادن است. ذرات تشکیل دهنده صخره با حرکتی غیر قابل باور و با سرعتی تحیرانگیز در چرخش هستند. این ذرات مشغول چه کاری می باشند؟ آنها صخره را به صورتی که تو از بیرون مشاهده می کنی در می آورند. وقتی به صخره نگاه می کنی حتی اگر به طور ادراکی آگاهی داشته باشی این فرایند را نمی بینی. برای تو همه چیز اکنون در حال اتفاق افتادن است. صخره در حال صخره شدن نیست. صخره صخره است که محکم و استوار در مقابل تو قرار دارد. ولی اگر تو هوشیاری که از ذرات مولکولی داخل صخره بودی، خود را در حال چرخش غیر قابل باوری ابتدا در اینجا و سپس در آنجا مشاهده می کردی. و چنانچه صدایی بیرون از صخره به تو می گفت همه چیز فوری و یک باره در حال اتفاق افتادن است، او را دروغگو و شارلاتان می نامیدی. با وجود این اگر از دور به قضیه نگاه کنی، این عقیده که هر بخشی از صخره از بخش دیگر جداست و علاوه بر آن با سرعتی شگفت انگیز به طور دورانی در حرکت است، ظاهراً نادرست به نظر می رسد. از آن فاصله آنچه تو از نزدیک شاهد آن هستی قابل دیدن نیست. تو فقط یک چیز می بینی و آن دورانها هم چیزی را به چرخش نینداخته است. مطالب را خوب گرفتی. آنچه گفتی حقیقت دارد. این است که زندگی مسئله دیدگاهی است. اگر به این واقعیت پی ببری شروع به درک و شناخت واقعیت عالم بالا می کنی و موفق می شوی به رمز کل عالم وجود پی ببری. همه چیز در عالم خلقت به هم پیوسته و به هم گره خورده است. عالم هستی مولکولی از عالم بالاست. خیلی از موضوع دور نیستی. و این به عالم بالاست که ما پس از آنچه مرگ مینامیم باز برمیگردیم. آری. ولی حتی عالم بالا که تو به آن باز میگردی عالم کوچکی است از یک عالم بزرگتر که در عین حال بخش کوچکتری از یک عالم بزرگتر است و این فرایند تا ابدیت ادامه دارد. ما در مقام خلیفت الله به طور پیوسته در حال خلق خود هستیم، مکررن در حال شدن آنچه اکنون هستیم می باشیم. تا روزی که دیگر نباشیم و چیز دیگری شویم. حتی یک صخره هم تا قیامت صخره باقی نمی ماند. قبل از اینکه صخره صخره شود چیز دیگری بود. و در طی یک فرایند صدها هزار ساله به صورت صخره فعلی در آمد. صخره قبلاً چیز دیگری بود و مجدداً چیز دیگری خواهد شد. در مورد تو هم این مصداق دارد. تو همواره آنچه اکنون هستی نبودی. تو چیز دیگری بودی و امروز که با ابهت و کمال در اینجا ایستاده ای باز هم چیز دیگری هستی. آنچه می شنوم واقعا حیرت انگیز و شگفت آور است. قبلا چنین چیزهایی نشنیده بودم. تو همه کیهانشناسی حیات را در واژه هایی که برای من قابل فهم باشد بیان کردی. واقعا جالب بود. اجازه بده به اصل قضیه برگردیم. همه این صحبت هنگامی پیش آمد که من این سؤال را مطرح کردم. چگونه است که زمان وقتی ما در جسممان قرار داریم وجود دارد ولی نه هنگامی که روح از بدن خارج می شود؟ و آنچه تو پاسخ دادی ظاهرا این بود که زمان یک مسئله دیدگاهی است، زمان نه وجود دارد و نه ندارد و اینکه وقتی روح دیدگاه خود را تغییر می‌دهد ما واقعیت نهایی را به گونه‌های مختلف تجربه می‌کنیم. دقیقاً همینطور است. نکته مهمتری که به آن اشاره کردی این بود که در عالم بالا روح از ارتباط مستقیم میان فکر و خلقت، از ارتباط میان افکار یک فرد و تجربه او آگاه است. آری، در سطح فوق طبیعه مثل آن میماند که تو صخره و حرکت‌های دورانی درون آن را ببینی. زمانی میان حرکت اتم‌ها و ظاهر صخره‌ای که این چرخش آن را به وجود می‌آورند وجود ندارد. صخره هست چون حرکت‌ها هستند و اتفاق می‌افتند. این علت و معلول فوری است. حرکت اتفاق می‌افتد و صخره هم همزمان وجود دارد. این چیزی است که روح در لحظه‌ای که تو مرگ می‌نامی به آن پی می‌برد. این صرفاً تغییری دیدگاهی است. تو بیشتر می‌بینی، در نتیجه بیشتر درک می‌کنی. بعد از مرگ تو دیگر محدودیت ادراکی نداری. تو صخره را می‌بینی و همچنین درون آن را. تو به آنچه پیچیده‌ترین مظاهر حیات است نگاه می‌کنی ولی تعجبی نمی‌کنی. از آن پس رموز جدیدی را می‌بینی که به آن فکر کنی. همینطور که برگرد چرخ کیهانی می‌گردی، حقایق بزرگتر و بزرگتری بر تو آشکار می‌شود. با وجود این، اگر این حقیقت را به یاد داشته باشی، دیدگاه تو افکار تو را خلق می‌کند و افکار تو همه چیز را می‌آفریند. اگر تو به این واقعیت قبل از مرگ و نه پس از آن پی ببری، همه ی زندگیت تغییر خواهد کرد. پس راه در اختیار گرفتن افکار تغییر دیدگاه است؟ دقیقاً. دیدگاهت را تغییر بده. خواهی دید چگونه فکر متفاوتی نسبت به هر پدیده‌ای پیدا می‌کنی. به این ترتیب تو یاد میگیری که عنان افکارت را در دست بگیری و در خلق تجربه افکار کنترل شده نقش مهمی ایفا میکنند. تعدادی این عمل را به نیایش دائمی تعبیر و تفسیر کردند. تو قبلا هم این را گفته بودی ولی من هرگز به آن به صورت نیایش نیندیشیده بودم. چرا نمیخواهی ببینی اگر این گونه تصور کنی چه اتفاق میفتد؟ اگر میتوانستی تصور کنی که در اختیار داشتن فکر و هدایت آن بالاترین شکل نیایش است، فقط به چیزهای خوب و فضائل فکر میکردی. اگر روی چیزهای منفی و سیاهی ها هرچقدر هم که در آن فرو می رفتی تکیه نمی نمودی و در لحظاتی که همه چیز غم افزا به نظر می رسید، به ویژه در آن لحظات تو فقط کمال را می دیدی. تو به این نکته قبلا هم اشاره کرده بودی. من ابزارها را در اختیار تو می گذارم. با این ابزار تو می توانی زندگیت را تغییر دهی. فقط به نکته های مهم آن بارها و بارها بر می گردم. چون تکرار شناخت به وجود می آورد. آنچه که اتفاق می افتد، هر چیز که اتفاق افتاده و دارد اتفاق می افتد، تظاهر بیرونی درونی ترین افکار، انتخاب ها، عقاید و تصمیمات تو در این جهت است که تو کی هستی و انتخاب می کنی چه کسی باشی. بنابراین با جنبه های از زندگی که با آن موافقتی نداری مخالفت نکن. در عوض کوشش کن آنها را تغییر دهی. همینطور شرایطی را که آن موقعیت را به وجود می آورند. تاریکی ها را ببین ولی آنها را لعنت نکن. برعکس چراغی فراراه آن باش و آن را دگرگون ساز. اجازه بده انوار تابنده تو به قدری درخشان باشند که آنهایی که در تاریکی قرار دارند از نور هستی تو روشن گردند و همه شما نهایتاً خود واقعیتان را پیدا کنید. آورنده نور باش، چون نور تو می تواند فراتر از راه تو را روشن سازد. نور تو می تواند به جهان روشنی بخشد. بتاب اجازه بده تاریک ترین لحظاتت بالاترین موهبت تو باشد و چون تو از موهبتی برخوردار هستی می توانی آن را به دیگران هم ارزانی داری. به عبارتی گنجی بی بدیل به آنها تقدیم کنی، خود واقعیشان را. اجازه بده مأموریت تو این باشد، اجازه بده بزرگترین شادی تو این باشد که گوهر الهی انسانها را به آنها نشان دهی. دنیا در انتظار توست، آن را شفا ببخش. در جایی که هستی کارهای زیادی است که می توانی انجام دهی. بندگان من راه خود را گم کردند و اکنون وقت آن رسیده که راهشان را پیدا کنند. تو در نقش یک شبان آنها را هدایت کن و به سوی من بازگردان. فصل چهارم، صفحه 105. سپاسگزار مراحم و عنایات تو هستم. متشکرم از این که هدفی پیش پای من گذاشتی. تشکر می کنم از این که همواره راهی را که در جهت خیر و صلاح من بود در مقابلم گسترده ای. به همین جهت به تو پناه می آورم و از این روز که از این گفتگو لذت برده و آن را موهبتی بزرگ و عنایتی خاص می پندارم. چون ضمن این گفتگوست که حضور تو را در درونم حس می کنم و ضمناً تجلی ذاتت را در همه مخلوقات و کائنات مشاهده می نمایم. بنده عزیزم، همه بهشتیان از سخنان تو شادمانند. دلیل موجهی که من به سوی تو آمدم و بر هر مخلوقی که مرا به سوی خود بخواند خواهم آمد این بود. همچنان که اکنون در کنار کسانی هم که مشغول خواندن این خطوط هستند، چون مخاطب این گفتگو تنها تو نبودی بلکه میلیون ها مردمی بودند که در سراسر دنیا زندگی می کنند، این گفتگو دقیقاً در لحظات و مواقعی که افراد به آن نیاز داشتند به گونه معجزه آسا در اختیار آنها گذاشته شده است. این گفتگو خردی را که آنها طلب کرده اند دقیقاً در دقایق حساس زندگی به آنها اعطا کرده است. این اعجاز و شگفتی چیزی است که در اینجا اتفاق افتاده است. به این معنی که هر کس به نوبه خود فوایدی را نصیب خیش می سازد. گویی کس دیگری این کتاب را به شما داده و شما را به این گفتگو فرا خوانده باشد. محاذا شما با پای خود به این مهمانی آمده اید. آیا ممکن است قدری بیشتر درباره زندگی ما پس از مرگ توضیح دهی؟ همانطور که قبلاً اشاره کردم، آنچه در زندگی تو اتفاق می افتد رخدادی است که تو هوشیارانه یا ناآگاهانه آن را به طرف خود جلب کرده ای. تو واقعیت خود را نه تنها وقتی در جسمت هستی بلکه زمانی که از آن دور می باشی خلق می کنی. در ابتدا ممکن است این را درک نکنی و واقعیت خود را آگاهانه خلق نکنی. در آن صورت تجربه تو توسط دو انرژی دیگر خلق می شود. افکار کنترل نشده یا هوشیاری جمعی. به میزان و درجه‌ای که افکار غیر تحت اختیار تو قوی‌تر از هوشیاری جمعی باشند، به آن درجه تو آنها را به عنوان واقعیت تجربه می‌کنی. به میزان و درجه‌ای که هوشیاری جمعی پذیرفته، جذب و درونی می‌شود، به همان میزان تو آن را به عنوان واقعیت خود تجربه می‌کنی. این همان چیزی است که در زندگی کنونی تو آن را واقعیت می نامی. در زندگی همواره تو سه انتخاب در پیش داری: 1. تو ممکن است به افکار غیر تحت اختیار خود اجازه دهی لحظه را بیافرینند. دو، تو ممکن است به هوشیاری خلاق خود اجازه دهی لحظه را بیافرینند. سه، تو ممکن است به هوشیاری جمعی اجازه دهی لحظه را بیافرینند. معمایی در اینجا وجود دارد. در زندگی کنونی برای تو مشکل است بر اساس آگاهی فردی عمل کنی و اغلب تصور می‌کنی درک فردی تو از مسائل با وجود همه چیزهایی که در اطرافت می‌بینی نادرست باشد و لذا به هوشیاری جمعی چه در جهت منافع تو باشد چه نباشد تسلیم شوی. در اولین لحظات زندگی بعد از مرگ ممکن است برایت مشکل باشد با وجود همه چیزهایی که در اطراف خود می‌بینی که ممکن است برایت غیر قابل باور باشد تسلیم هوشیاری جمعی شوی و بنابراین ترجیح می‌دهی تسلیم ادراکات فردی خود چه به سود تو باشد چه نباشد شوی. ولی این را بدان، هنگامی که تو با هوشیاری پایین‌تر احاطه می‌شوی بیشتر سود می‌بری. اگر متکی به ادراکات فردی خود باشی و هنگامی که با هوشیاری بالاتر احاطه می‌شوی از تسلیم شدن بیشتر سود می‌بری. بنابراین خردمندانه است چنانچه به دنبال افرادی با هوشیاری بالا باشی. در زندگی بعد از مرگ تو در این زمینه نگرانی و تشویشی نداری، چون به طور خود به خود و فوری با افرادی با هوشیاری بالا و با خود هوشیاری بالا احاطه می شوی. با وجود این ممکن است ندانی که تو در عشق محصور هستی. تو ممکن است فوری متوجه شوی. بنابراین چنین ممکن است به نظر برسد که تو سبب شده ای حوادثی بر تو اتفاق بیفتد. در واقع تو هوشیاری را که در آن جان می سپاری تجربه می کنی. برخی از شما انتظاراتی دارند که حتی از آن آگاه نمی باشند. تمام زندگی تو در این فکر بودی که بعد از مرگ چه بر سرت می آید و وقتی می میری آن افکار تجلی پیدا می کنند و تو به آنچه قبلن به آن می اندیشیدی ناگهان جنبه واقعیت می دهی. و این قوی ترین افکار تو همانهایی است که شدیداً به آن باور داشتی، مثل زمان حیاتت غالب خواهد شد. نکته ای را که باید بدانی و درک کنی این است که انتخاب همیشه با توست که چه چیز را بخواهی تجربه کنی. علت این است که در زندگی بعد از مرگ نتایج فوری است و تو نمی توانی ارتباط میان افکارت را در مورد یک چیز و تجربه‌ای که آن افکار را به وجود می آورد از دست بدهی. تو متوجه می شوی که در حال خلق واقعیت خود هستی. با وجود این اگر تو روند خلق واقعیت خود را متوقف سازی و شروع به درک و تجربه واقعیت بزرگتری کنی فوراً فرصت این را پیدا خواهی کرد. کسانی که با چنین انتخاب، با چنین آرزو، با چنین شناخت و اشتیاق به وصال حق رسیدن دنیا را ترک می کنند فوراً به آرزوی خود می رسند. این دقیقاً در مورد روح هنگامی که در بدن است صدق می کند. همه چیز مسئله اشتیاق، انتخاب و خلق واقعیت هاست. البته من تو را رها نمی کنم، ضمناً اراده خودم را هم به تو تحمیل نمی کنم. تو چه در زمان حیات و چه بعد از آن می توانی به سوی من بازگردی. تو می توانی به حق ملحق شوی و از دست دادن فردیت خود را تجربه کنی و یا می توانی جز این خود را بر اساس انتخابی که داری مجدداً خلق و تجربه کنی. تو می توانی کل کائنات را از کوچکترین ذره تا بزرگترین پدیده ها تجربه کنی. تو می توانی عالم صغیر یا عالم کبیر را تجربه کنی. هنگامی که در کالبد جسم هستی تو بخش کوچکی از یک کل عظیم را تجربه می کنی و هنگامی که از بند جسم رها می شوی با جهشی کوانتومی دیدگاهت را وسعت می بخشی. ناگهان به نظر می رسد که همه چیز را می دانی و می توانی همه چیز باشی. تو دیدی بسیار وسیع نسبت به اشیا پیدا می کنی و همین بصیرت به تو اجازه می دهد آنچه را نمی دانی درک کنی. بعد از مرگ تو می توانی انتخاب کنی به همه پرسش هایی که تا آن زمان داشتی پاسخ داده شود و می توانی پاسخی برای همه سوالاتی که هرگز تصورش را نمی کردی بیابی. مسئله صرفاً مسئله انتخاب است. آیا بعد از مرگ خویشاوندان و عزیزانم مرا ملاقات خواهند نمود؟ و به من در درک آنچه در آن عالم می گذرد کمک می کنند؟ آیا من به آنهایی که قبل از من دنیا را ترک کردند ملحق خواهم شد؟ همه مسئله انتخاب است. اینکه تو چه چیز را انتخاب کنی اگر دوست داری این چیزها اتفاق بیفتد خواهد افتاد. من دچار سردرگمی شدم. آیا منظور تو این است که همه ما اراده آزاد داریم و اینکه این اراده حتی بعد از مرگ ما به قوت خود باقی است؟ آری، این چیزی است که من میگویم. اگر این واقعیت دارد، در آن صورت اراده آزاد عزیزانم باید با اراده من هماهنگی داشته باشد. آنها هم باید افکار و آرزوهایی نظیر من داشته باشند. حال فرض کنیم که آنها با وجود اشتیاقی که من به این دارم که همواره در کنار آنها باشم، ترجیح دهند که از من دور شوند یا به عوالم بالاتری صعود کنند. در آن صورت چه خواهد شد؟ در عالم خلقت تناقضی وجود ندارد. چیزهایی وجود دارند که به ظاهر متناقض به نظر می رسند، ولی این چنین نیست. اگر وضعیتی نظیر آنچه گفتی پیش بیاید، هر دوی شما فرصت انتخاب دارید. چگونه؟ تصور تو در مورد خداوند چیست؟ تصور می‌کنی در یک جا باشد و در جای دیگری نباشد؟ نه، تصور من این